صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، الله نافذه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در جایی بود که شخص محرمی در حال احرام مرتکب مواقعت النساء شده، احکامش چیه؟ اصل مسئله بحث شد به طور کامل، بعد گفتیم بقیه هنا امورون. امر اول تمام شد، رفتیم سراغ امر ثانی. آیا این که میگن المواقع و دخول النساء، هل هناک فرق بین القبول و الدبر ام لا؟ که گفتیم از اولی تعبیر به اول و از دومی تعبیر به دوم میکنیم. عرض کردیم این مسئله در تمام فقه محل اطلاعه، از کتاب الطهاره گرفته تا کتاب الحدود و الدیات و 12 مورد از کتب مختلف فقهی و ابواب متعدد در اینجا خدمتتون عرض کردم. 8 مورد دیگری هم به نظر رسید که اینها را هم عرض میکنم تا بدانید که این مسئله چه اندازه محل ابتلاع است، که آیا احکام فقهی اولی و دومی هر دو رو میگیره یا فقط اولی، یا موارد مختلف است، در بعضی از موارد هر دو رو میگیرد، در بعضی از موارد فقط اولی. 12 مورد گفتیم، و اما مورد 13 اعتکافه. در اعتکاف مباشرت النساء موجب بطلانه، آیا هر دو صورت موجب بطلان اعتکافه یا فقط صورت اول موجب بطلانه؟ بله، این همه دیروز سال میگیم اول دوم. الاول عبارت از الدخول فی القبول و دومی هم صورت دومه. مفهوم شد یا نشد؟ و از اینجا باید تفهیم اتهام کرد. بسیار. و اما 14 در مسئله حق حبس زن، حق دارد تمکین نکند تا مهریه شد بگیره، اگر مهریه نقد باشه، این در مطالبه باشه، نه این در قدرت و استطاعه. اگر مهریه مطالب باشه، حق دارد تمکین نکند تا مهریه‌اش را بگیرد. اینو میگن حق حبس. اما اگر یک بار دخولی واقع شده باشد، دیگه حق حبس نداره، دیگه تمامی را تمکین کنه، مهریه‌اش هم میخواد بگیره، بگیره، حساب جداست، مهریه مطالبه بگیره، تقریب کنه، دادگاه بره، اما حق حبس نداره، تمکین باید بکن، چون یک بار حاضر به دخول شده. آیا اینی که حق حبس از بین میبرد دخول اوله یا دومه یا هر دو؟ فرق نمی کنه، حق حبس را هر کدام از بین می داره. این هم یه مسئله ایست که مطرحه. پونزدهم در مورد زهاره. زهار که مرد به زن میگه انت علیه که زهر امی، اینو به جای طلاق میگفتن در زمان جاهلیت. تو مثل مادر منی، مادر من بر من حرامه، تو هم بر من حرامی. این صیغه طلاق محسوب میشد. در اسلام با شرایطی پذیرفته شده. یکی از شرایط این است دخول حاصل شده باشه تا زهار اثر کنه. اگر دخول حاصل نشده، صد بار هم بگه انت علیه که زهر امی، تو مثل مادر منی، حالا حاصل نمیشه. حالا این دخولی که شرط زهاره، آیا اولیست یا دومیست؟ دخول اول یا دخول دوم، هر دو شامل میشه یا نه؟ این هم مورد بحث است و مورد گفتگو. شونزدهم حد قذف. اگر کسی دیگری رو قذف کند، هشتاد تازیانه باید بزنن. آیا حد قذف نسبت دادن زناست فی الاول یا فی الثانی؟ اون رو هم شامل میشه؟ اگر بگیم شامل نمیشه، فقط تعذیر داریم. چرا نسبت بد به این مرعه دادی؟ بنابراین تعذیر میشه. اما اگر گفتیم نه، حد قذف هر دو رو شامل می شود، اون وقت حد جاری میشه. هفدهم حد قیادت. قیاده اون واسطه شدن در امر فجوره. آیا کسی که واسطه در زنا بشود، این حد قیادت برش جاری میشه؟ درست. حالا اگر واسطه شد در دوم، آیا بازم حد قیادت داره یا فقط تعذیر در بارش جاری می شود؟ هجدهم که محل ابتلا هم زیاد ممکنه باشه، حرمت ابدیه در عقد در عده است. میدونیم عقد در عده حرام. زید از زن از شوهرش ببخشید فلان زن از شوهرش طلاق گرفته، در عده است. حالا در حالی که در عده است، به ازدواج مرد دیگری در آمد، حرامه، باطل. بله، فرقی بین عده رجعی و بائن و عده وفات و عده متعه و هیچ کدام اینا فرق نمی کنه. عقد در عده حرام. اما آیا موجب حرمت ابدی میشه یا نه؟ گفتن در دو حالت موجب حرمت ابدی میشود. حالت اول اینکه عالم میدانه این کار غلطه، بازم میره عقد در عده میکنه، این حرام ابد. حالت دوم نمیدانه حرامه، روی جهالت میره عقد در عده میکنه و دخولم حاصل میشه. اگر جاهل دخول ازش حاصل شد، حرمت ابدیه میاد. آیا این دخولی که موجب حرمت ابدیه شخص جاهل میشه، این اولیست فقط یا دخول دومی هم موجب حرمت ابدیه می شود؟ می رسیم. این در 18 هم بود. و اما 19 هم یکی از شرایط طلاق این است که در طهر غیر مواقع باشی. یعنی این زن عادت شده، پاک شده و بعد از پاک شدن هم با شوهرش ارتباطی نداشته و نزدیکی نداشته، در این حالت طلاق صحیح، اسمشو میذارن طهر غیر مواقع. خب حالا اینکه طهر غیر مواقع یعنی بعد از پاک شدن مواقع نشده باشه، مواقع دوم هم مضر یا نه مواقع صورت اول مضر است به طلاق و جلوی صحت طلاق رو میگیرد. و اما بیستم وجوب العده بعد از طلوع دخول و طلاقه، عده واجبه. این مقصود محل بحث، زن که طلاق گرفت اگر غیر مدخوله باشد عده نداره، اگر مدخوله باشد عده داره. حالا این مدخوله کدام مدخوله؟ مدخوله قسم دوم هم عده داره یا فقط مدخوله قسم اول عده داره؟ ملاحظه میکنید منحصر به این 20 مورد هم شاید نباشه، در سراسر فقه آمدیم و دیدیم که این مسئله آیا این دو قسم احکام مساوی دارن یا احکام مختلف دارن شدیداً محل ابتلاء در مسائل مختلف هست. اونم هست زنا به ذات بعل، حالا حرمت ابدی میاره یا نه ما که معتقدیم نمیاره. و اما اجازه بدید، بله دخولی هم که باعث چیز میشود محرم شدن ربیبه میشه، اونم همین بحث درش هست که آیا دخول اوله یا دومه. فرق میکنه، اونایی که در سن منتهی زند و حائض نمیشوند سه ماه، بین عوام افتاده سه ماه و ده روز، ده روز نداره سه ماه، این چهار ماه و ده روز مال عده وفات رو اشتباه میکنن به عده حی. عده حی اگر لاتحیز فی سن منتهیز باشه، یعنی سنش سنیست که باید عادت بشه اما لعلت عادت نمیشه، سه ماه فقط. اگر عادت میشه سه بار عادت دیدن مرحله سوم که میبیند عده تمام. حالا احکام عده بمانه، فعلا وارد احکام عده نشیم. اینا موارد بیستگانه بود و منحصر به اینها هم باز نیست. گفتیم باید بریم، اجازه بدیم میخوام این مسئله امروز رو باش کنم.
اگر مدخوله نباشد عده ندارد یا حسه عده ندارد، اگر مدخوله باشد عده دارد، معناش این است که برای اینکه اطمینان پیدا کنه و از وضعیت رحم زوجه
منحصر به این نیست. منحصر به این نیست. اگر کسی همسرش 3 سال است در سفر، طلاق داد زنشو، عده نگه بدار یا نه؟ داره یا نداره؟ عده داره دیگه. با این که احتمال فرزند بعد از 3 سال معنا نداره، عده منحصر به احتمال چیز نیست، عده اون حکمت علت نیست، به یه معنا بعضی اوقات حریم زوجیت از شارعه حریمی برای زوجیت قرار داده. حالا بگذارم، بعد گفتیم که کلید حل این مسئله که آیا احکام عامه یا احکام خاصه یا بعض جا عامه بعض جا خاصه، کلید حل مسئله این است بودیم سراغ عناوینی که در آیات و روایات کلمه دخول کلمه مباشرت، کلمه جماع، کلمه وقع علی اهلی هست. باید این تعبیرات رو جمع جور کنیم و حساب کنیم کدام از این تعبیرات عامه، کدام از این تعبیرات خاصه. عرض کردیم در قرآن 5 مورد ذکر کردیم که تعبیراتی هست، 2 مورد، 3 مورد دیگر هم در قرآن پیدا شد، عناوین دیگر. یکی مباشرت، ولا تباشرهن، نه این نگفتیم دیروز، ولا تباشرهن و انتم عاکفون فی المساجد. آیا مباشرت هر دو قسم رو میگیره؟ نه، فقط اولی رو میگیره. این 6 تعبیر در قرآن. 7 تعبیر دخوله، که در باب ربیبه است. و ربائبکم اللاتی، اون شماره آیه را لا تباشرون نه و انتم عاکفون فی المساجد از نکردم. بقره 187، بقره 187، ولا تباشرون و انتم عاکفون فی المساجد. و اما دخول در آیه 23 نساء، میدونید آیه 23 24 نساء تمام محرمات داره ذکر میکنه، از جمله میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. عنوان دخول رو به کار برده. آیا هر دو قسم رو میگیره که باعث حلیت ربیبه میشه یا نه؟ فقط قسم اول است که موجب حلیت ربیبه میشود، که این در آیه 23 سوره نساء عرض کردم. و دیگری هم حفظ الفروج. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. یاد در سوره مؤمنان، این در سوره چیز نور احتمالا آیه 30 باشه، و سوره مؤمنون هم هست که در آیه 5 سوره مؤمنون والذین هم لفروجهم حافظون. بحث آمده که فروج یعنی چه؟ فقط اولی رو میگیره یا دومی رو هم میگیره؟ بحث‌های قابل ملاحظه در این زمینه هم در کتب فقهی دیده میشود. این 8 عنوان که این 8 عنوان در کتاب الله، نمیگی من منحصر به این اسباب. حالا بریم نتیجه بگیریم. اون ما نکه آب و آهون به معنی صیغه نکاح، به معنی دخول نیست، برای اینکه زن پدر حرامه، چه دخولی حاصل شده باشد چه دخولی حاصل نشده باشه، اون ارتباط به رسما نداره.
آیه آخری هم که در مورد ارتباط نه ارتباط به دست نداره.
چرا؟
میگه
حرامه، میخوام بیدم این حرمتی که در اینجا میگه میدونم یحفظ و فروجهان یعنی نه یحفظ و فروجهان گفتن مراد همون دخوله، منتها کدام میشه کلل فرض. چون روایت داریم اگر کسی وقع علا اهلی مادون الفرض، مادون الفرض مادون چه فرض؟ اشاره به اون مورد خاص، منتها اولی دومی هر دو میگه، بعضی هم میگن بله هر دو فرضه، بعضی هم میگن نه. حالا اجازه بدیم میخوام جمع‌بندی کنم، نتیجه میخوایم بگیریم تا برسیم به تناسب و اوک موضوع. صحبت در این است که روایات هم که خوندیم، تعبیرات روایات هم خیلی مختلف و متفاوت دیروز خوندیم. و اما در جمع‌بندی این است، این عناوین 3 حالت داره، یعنی تمام عناوین قرآنیه و عناوین روایه در سه گروه خلاصه میشه. گروه اولی که ظهور داره در خبر با اون روایاتی بود که میگفت التقاء الخطانین موجب للغوص، التقاء خطانین پیداست. دومی نمیگه، هر چند بعضی ها میخوان به زور اونو هم بگیرن، خب واضحه که نمیگیره. التقاء الخطانین نیست در غیر اولی. بعضی از تعبیرات اینی و اینهاییش که این هست مسلم اگر مدرکمون این باشه شامل نمیشه. حتی عنوان زنا هم بعضی ها ممکنه خیال کنن همینطوره که زنا ظاهره در دخول فالاوله. دومی رو اسمش زنا نمیذارن، ممکنه بعضی ها عنوان زنا رو هم خاص بدونن مثل عنوان التقاء الخطانه.
برداشت فقها از عنوان زنا
اهمه، حالا میگیم چرا اهمه. و اما قسم سوم رستیم میگیم، و اما قسم دوم اونهایی که مطلق است، مطلق است عامه به اثر ظاهر، مثل دخول عامه، مباشرت عامه، لمس عامه، مس عامه، اینا یا وقت یا وقع علا اهله موقعه، اینا همه عامه. خب آیا اینها رو، اینجاش مهمه، اینها رو به عمومش می شود اخذ کرد یا انصراف داره؟ اینجاست که بعضی ها میگن دخله منصرفه، لا تمسوه نه منصرفه، و کذا و کذا منصرفه. همه اینا منصرفه به اولی میدانند، ینصرف و الال اول و ثانی رو شامل نمیشه. آیا این انصراف، انصراف بدویه یا انصراف حقیقی؟ انصراف میدونید دو رقم در اصول خونده ای. انصراف بدوی این است که در بدو نظر یه انصرافی میشه، بعدم انسان به اندک تعملی انصراف زائل میشه. در بدو نظر انصرافی در ذهن به مصداق معین میشه، بعد زائل میشه. مثل اینکه رجل شجاع گفتن انصراف پیدا کرد، به فرمان کسی که قهرمان کشتیه، اندکی فکر میکنه زائل میشه، زائل میشه. اما یه وقت انصراف، انصراف نهایی و ثابت و مستقره. آیا واقعا انصراف دخول و مس و وطی و کذا و کذا به اولی انصرافش انصراف بدویه یا نه انصراف ثابت و مستقری هست؟ اینم قابلی. و اما قسم سوم این است که به حسب مقامات بگیم فرق میکنه و القا خصوصیت میشه عرفا، یا به تعبیری تناسب حکم موضوعه، گاهی قیاس اولویته. مثلا یکی از مواردی که من جز موارد میسکانه نشماردم، از جمله مواردی که هست این است که زنای به عنف موجب اعدامه، موجب اعدامه. حالا اگر زنای به عنف به صورت دوم باشه ولی اون کلمه زنا شامل نشه، اما الغا خصوصیت عرف میکنه و اولویت میگه، میگه اشد و شناعتنه اگر تجاوز به عنف بکند به صورت دوم از تجاوز به عنف به صورت اول اشهد و وقاحتن و شناعتن او در اینجا نه تنها القا خصوصیت میکنه، گاهی ممکنه اولویت هم قائل باشه. بعضی جاها تناسب که موضوع ایجاب میکنه، این هم از قسم سومه که اولویت القا خصوصیت تناسب که موضوع اینا یادتون نره، اولویت القا خصوصیت تناسب که موضوع. مثلا ولا تو باشه روح نو انتون آکه خون نفل مساجه، خب بعد از هر عرفی بدن میگه چه تفاوتی میکنه؟ منظور این از کسی که میرود اعتکاف مباشرت و نسا نداشته باشه، حالا اولی باشه یا دومی چه تفاوتی میکنه؟ و اتفاقا در حج که مورد بحث ماست از همین قبیله که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خداوند میخواد در موقعی که حاجی محرم بشود این لذائذ رو کنار بگذاره، موافقت النساء کنار بذاره. بعدا میبینیم حتی عقد خوندن، نگاه کردن، لمس کردن، تا اونجاش وقتی بنابراین وقتی که میگی لا رفث، این تناسب حکم موضوع ایجاب میکنه که در حالت احرام از هر دو پرهیز کنی، نه فقط از اولی و دومی اشکال نداره. تا دو فرمودید سه گونه میشه این عناوینی که داشتیم، بعضیاش ظاهره در اولیه، بعضیاش عامه احتمال انصرافه، بعضیاش هم که عام نباشه به تناسب حکم موضوع یا القا خصوصیت. کلید حل این مسئله این منتها، ما این مسئله رو به طور اجمال بحث کردیم، در هر بابی که وارد میشید با استفاده از همین راه حل باید مسئله رو حل کنید هر بابی که وارد میشه. البته یکی دو تا روایت تصریح کننده داریم. دیروز خوندم یکیش میگفت احد المحتیین خود بر هر دو لازمه، چون هر دو مورد توجه امام. احد المحتیین دومی رو گفت احد المعتیین، یا در اون صحیحه محمد بن مسلم ظاهرم بود که می فرمود وقتی دخول حاصل بشود بدون تفاوت، این اصلا سوال کرده بود از خصوص دومی، امام فرمود که وجب المهر والحد والغسل. حالا اون روایات خاصه که تصریح میکنه کمی، ما ایم و این عمومات، ما ایم و این انصراف، ما ایم و این تناسب حکم موضوع، ما ایم و این مسئله القا خصوصیت. کلید حل مسئله این هاست. بنابراین ما توانستیم یه مسئله محل ابتلاء در تمام ابواب فقه رو به این وسیله حل کنیم. و اما امر ثالث رو عنوان کنم، گفتیم بقیه هنا امورون امر ثالث، اولی و دومی تمام، اما الامر ثالث چیه؟ امر ثالث عبارت است از این که کفاره چی باید باشه؟ آیا کفاره شطر بدنه، جزور که دو معنی داره، یا نه تخییر بین شطر و گاو و گوسفند در کفاره در محل بحث، یا نه تفصیل اغنیا بدن و جزور بدهن فقرا شات گوسفند، قولی هم هست به این که اغنیا شتر بدهن، متوسطین گاو کفاره بدهن و ضعفا گوسفند بدهن. این منوط به این است که ببینیم از روایات چی استفاده میشه. اقوال در اینجا مختلفه. از فردا هم تعجب داشته باشید، گفتن میخواهیم درس رو به طورت زنده بفرستیم روی شبکه ولایتی که به کمک دوستان تأسیس شده، و این شبکه ولایت شاید 40 میلیون بیننده داره. بیشتر آیت آداب رو در جلسه بفرمایید که چهره مبارکتون که منعکس در دنیا میشه به صورت خوبی باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.